به من جایی نشان بده برای مهربانی، به من جایی نشان بده برای امنیت، به من جایی برای آزادی، جایی برای آرامش، برای پهلوانی، برای ایثار، به من جایی برای امید، صبر، ایمان نشان بده، و من جایی برای پرواز نشانت خواهم داد. پرواز کن، بایست و افتخار بیاور.
سلام، من محسن بدرقه هستم در اولین شب از سینما ملت. مجدد خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم با اولین شب از سینما ملت. بدون فوت وقت بریم سر میز تحلیل با دو کارشناس این کاره و درجه یک، آقای کاموس عزیز سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش
سلام عرض ادب بر شما.
آقای یوسف زاده سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید. آقای کاموس و آقای یوسف زاده، ما تقریبا دیگه امسال جشن تولد 41مین سال جشنواره فجر داریم. اگر ما بخوایم یک نگاه کلی، یک نگاه عمومی به این سالهای جشنواره فجر داشته باشیم، از منظر اساسنامه‌اش، از منظر اینکه اصلا چرا این جشنواره شکل گرفت و ارتباطش با مردم، الان چه چشم‌اندازی رو دارین تصویر می‌کنین براش در آینده و الان در چه موقعیته و سالهایی که گذشت چه اتفاقی برای جشنواره افتاد؟ آقای کاموس، من با شما شروع میکنم، بعد در خدمت آقای یوسف زاده است.
خیلی ممنون از اینکه سوال اساسی رو شروع کردید. واقعیت همین استش که اساسنامه جشنواره فیلم فجر میشه گفت که گمشده جشنواره فیلم فجر. در اساسنامه فیلم فجر مصوبه مجلس شورای اسلامی چند تا کارکرد مهم برای جشنواره فجر تعریف شده، یکیش توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی است، یکیش همین هستش که به هر حال آینه یک سال تلاش سینمای ایران باشه. این اگر کسی بخواد سینمای ایران رو ببینه بایستی به جشنواره فیلم فجر رو نگاه کنه. نکته ای که مد نظر منه بحث همون توسعه فرهنگ ایرانی اسلامیه، یعنی اینکه چقدر این سینمای ایران، بدنه سینمای ایران که خب ما مهمترین قسمتش از جشنواره فیلم فجر می‌بینیم و بعد در فیلم‌های پرفروش در طول سال با جامعه ایرانی ارتباط برقرار می‌کنه، چقدر با توسعه ایران در رابطه است. به هر حال من نگاهم به جشنواره فیلم فجر نگاه فیلمی که به قضیه است تا نگاه سینتیک، یعنی نگاه سینمایی بهش ندارم، نگاه به عنوان یک فیلم دارم و فیلم به عنوان یک رسانه می‌دونم. رشته تحصیلی من رسانه است و از نظر من فیلم ها کارکرد اجتماعی دارن، سوشال پراکسیس هستن، تأثیر میذارند، جامعه رو بازنمایی میکنن، در ذهن مخاطب جامعه باز تولید میشه، در فضای جامعه، در بستر و در بافت باز تولید میشه. به خاطر این احتمال داره یه فیلمی در دوره های مختلف به شکل متفاوتی باز تولید بشه، اما بازنمایی سر جای خودشه و ما به این بازنمایی کمتر پرداختیم که بحث بین رشته ایست و فیلم رو به عنوان یک عملکرد اجتماعی میبینه که تولید معنا میکنه و ما در اینجا باید ببینیم جامعه چه نقشی در این سینمای فیلم فجر ما داره. این حالا من تو پژوهشی که از سال 93 شروع کردم در مورد جشنواره فیلم فجر تا الان که به بحث بازنمایی فرهنگ عمومی در سینمای ایران پرداختم، اونجا آمدیم با بحث بازنمایی فرهنگ عمومی رو دیدیم. ببینید فرهنگ عمومی یعنی خانواده، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، دین، دولت، اقتصاد. چه تصویری از اینها در سینمای ایران ساخته میشه؟ و این مسئله اصلیه به نظر من جشنواره فیلم فجره که کمتر بهش پرداخته میشه. اگه بخوام تو یه جمله بحثمو جمع کنم این هستش که ببینید جامعه از برخورد در واقع افراد با ساختارهای کلان شکل میگیره. این از برخورد من با خانواده، با نظام مدرسه و آموزش پرورش، با دین، با دولت، با سیاست، با اقتصاد. ایران یک کشوری که رو چهار پایه مهم اجتماعی وایساده: دین، دولت، خانواده و ارتباطات رسانه‌ای و شبکه‌ای. ما باید ببینیم که خانواده در سینما ایران چگونه بازنمایی شده. مسئله من اینه: خانواده، دین، دولت و ارتباطات رسانه‌ای در سینمای فجر چگونه بازنمایی شدن و چقدر با خانواده ایرانی در ارتباطه، چقدر با انسان ایرانی، چقدر با جامعه ایرانی بازنمایی طبیعی صورت گرفته، چقدر بازنمایی نیتمندانه بوده و اینتنشنال بوده، یعنی متفاوت.
نظرم برای پارت اول نظر آقای یوسف‌زاده رو بپرسیم و بعد انشالله وارد بحث شیم. آقای یوسف‌زاده ما در خدمتیم.
خیلی ممنونم، خیلی مطالب قابل استفاده فرمودین. در تکمیل صحبت‌های ایشون، هر ساله بعد از اتمام جشنواره فجر یه بحث‌های مطرح میشه، مثلا آقا اشکالات ساختاری جشنواره که در سن 41 سالگی جشنواره دوباره این بحث‌ها مطرح میشه که تعداد فیلم‌ها چقدر بوده، به چه جایزه‌هایی. به نظرم از این بحث‌ها یه مقدار باید عبور بکنیم که حالا در جای خودش اگر کسی بخواد آسیب شناسی ساختاری جشنواره رو انجام بده قابل بحثه. اما نکته‌ای که به نظرم در طول این سال‌ها کمتر بهش پرداخته شده همین نکته‌ای که ایشون فرمودن، یعنی جشنواره رو از یک فضای تقریباً مناسک اداری که داره هر سال برگزار میشه به عنوان محفلی ببینیم که قرار فیلم رو به عنوان یک محصول فرهنگی، که این محصول فرهنگی مردم در اون چه جایگاهی دارن و عناصری که به مردم مربوط میشه، همینطور که ایشون فرمودن دین، بازنمایی دین، بازنمایی خانواده خصوصا که جزء سیاست‌های اصلی حتی کلان کشور هم هست. این به نظرم از اون نکاتیه که در طول این سال‌ها کمتر بهش پرداخته شده، که جشنواره فجر به عنوان یه محفل سینمایی که هر سال داره برگزار میشه چقدر در دگرگونی خانواده، این دگرگونی خانواده رو ما در محتوای فیلم ها چجوری بررسی میکنیم، این مشکلاتی که امروز در حوزه خانواده وجود داره، تعارضات میان نسلی وجود داره و چیزهای مختلفی که چون وقتمون کمه نمیشه به همه ابعادش بپردازیم. و از همه مهمتر این که جشنواره رو به عنوان یه فضای فرهنگی، یعنی فیلم رو یک محصول فرهنگی، یک گفتمان فرهنگی که کارکردهای اجتماعی و فرهنگی متفاوتی داره ببینیم. اگر از این منظر ببینیم به نظرم باید خیلی جدیتر در مورد جشنواره، کارکرد جشنواره، جدا از اون بحثای ساختاری که عرض کردم باز در یه فرصت مبسوطتری باید بهش بپردازیم. این از اون نکاتیه که من کمتر دیدم، یعنی معمولا جشنواره بعد از اتمام جشنواره این بحثا امکان داره مثلا یه مدتی داغ باشه توی جامعه، بسته میشه تا سال آینده، تا دوباره احتمالاً دبیر محترم دیگری بیاد و یه سیاست‌هایی رو حالا پیاده بکنه و جشنواره رو برگزار بکنه. این از اون چیزاییه که به نظرم خیلی کمتر بهش پرداخته شده.
یکی از مهمترین سوال‌های من و به نظر من پرسش مردم اینه که مردم چه جایگاهی در جشنواره فجر دارن؟ ارتباط جشنواره فجر با مردم. جشنواره قطعاً برای مردمه. اصلا فیلمسازها فیلم میسازن برای مردم و به نظر من زمانی فیلمساز یک آخیشی میگه که مردم وارد سینما میشن، بلیط تهیه میکنن، فیلمو میبینن، ولی لبخند رضایت فارغ از حالا ژانرش و موضوع بحثش، این ارتباط کجا شکل گرفته در این 40 سال گذشته و شما چه پیشنهادی دارین برای بهبود این ارتباط؟
ببینید من نیت خوانی نمیکنم، نمیدونم کارگردان فیلمساز بر دل خودش داره میسازه، برای هنر داره میسازه، برای جشنواره ها داره میسازه، نمیدونم واقعا داره برای مردم میسازه یا نه. اما واقعیت امن هستش که این فیلم در جامعه، در جامعه‌ای که مردم با نهادها ارتباط دارند، یک کارکردی پیدا میکنه، یه برساختی پیدا میکنه در ارتباط مردم. یعنی وقتی مثلا ما میبینیم توی مثلا فیلم ابد و یک روز یه بخشی از فیلم تبدیل میشه مثلا به دابسمش، این یعنی در میان مردم تولید معنا کرده، ارتباط پیدا کرده. وقتی که مثلا فرض کنید که یک فیلم، مجموعه از فیلم ها مثلا فرض کنید که خانواده رو از یک نهاد، کوچکترین نهاد در واقع مستقل جامعه، تبدیلش میکنن به بحثی که جایگاه قدرت توش مطرح میشه. یعنی هر جا ما در سینمای دهه 80 به این ور، به خصوص سینمای دهه 90 که نگاه میکنی، بحث خانواده است، بحث قدرته. قدرت دست کیه؟ پدر مرکز خانواده، مادر مرکز، فرزند سالار، کی بر خانواده تأثیر میذاره؟ مثلا ما تو تحقیقی که انجام دادیم واقعا نگاهی نشه که عمده زیرساخت سینمای ایران نگاهش به خانواده نگاه کنش متقابله، عمدتاً هم برخواستن نگاه‌های در واقع نئومارکسیستیه. این نگاه این هستش که میگه جامعه بر خانواده تأثیر میذاره. تو اگه پاکترین خانواده باشی، بهترین پدر، بهترین مادر، بهترین فرزند باشی، این جامعه در واقع شما را در خودش هضم میکنه. و انسان ایرانی انسان سرگردان، یا باید بذاره بره، یا باید اینجا بمونه مثلا تلخی رو تحمل کنه، نه میفهمم. یا اگرم بخواد در واقع تبدیل به قهرمان بشه، یه قهرمانیه در واقع با یک فرجام خیلی در واقع یه فرجام تلخ، فرجام خیلی شیرین نیست. عرضم این استش که این ارتباط رو فارغ از نیت کارگردان، این فیلم با مردم برقرار میکنه، فیلم این رو در واقع ایجاد میکنه. و اینم در ستایش فیلمه، این در ستایش فیلمه. یعنی نگاه کسایی که مطالعات فرهنگی انجام میدن، نگاهشون هستش که رمان های عامه پسند، فیلم ها، موسیقی ها در جامعه تولید معنا میکنن. که فرمودن جناب آقای یوسف صادق بحث فرهنگ، از نظر من فرهنگ اون چیزیه که تولید معنا بکنه. هر چیزی که تولید معنا میکنه یک بحث فرهنگی است. یعنی مثلا فرض کن یه خبر که وقتی میاد در مورد اختلاس، این یک معنایی تولید میکنه که آقا دارن در یک جایی مثلا فساد صورت میگیره. وقتی یه خبر میاد درباره ایثار و مثلا فداکاری و اینها، یه خدمت، یه معنایی تولید میکنه که آقا یه عده‌ای دارن برای سلامت مردم، برای اقتصاد مردم دارن کار میکنن. فیلم های سینمایی در مجموع معنا تولید میکنن. مثال عرض بکنم در زمینه مثلا فرض بفرمایید که رابطه دولت با مردم، تو فیلم ها نگاه میکنیم میبینیم هر جا رابطه مردم با دولت هست، یعنی مشکل باید حل بشه، مردم به دولت مراجعه نمیکنن. این یعنی چی؟ یعنی سرمایه اجتماعی تو اینجا مشکل داره. یا مثلا حالا تو بخشای مثبتش فرض کنید که اگر یه جایی کسی به توسل میکنه، یا به زیارت میره، یا دعا میکنه، یا خدا رو یا نماز توش دیده میشه، این یعنی در واقع برای حل مشکل داره به دامان دین خودش رو میآویزه و پناه میکنه. یعنی نشون میده که یعنی یک معنا تولید میکنه، یعنی میگه جامعه دینی است. بنظر میفرمایید؟
خیلی ممنون. خب آقای یوسف زاده، این ارتباط بین مردم و جشنواره شما چجور میبینید؟
در تکمیل فرمایش شما، این بحث درسته، کارکرد فرهنگی فیلم. عرض بنده ناظر به سیاست‌گذاری فرهنگی جشنواره است. این کارکردهایی که شما فرمودید در حوزه فیلم، بله، فیلم به عنوان یه محصول فرهنگی تولید معنا میکنه. خارج از جشنواره ممکن اصلا جشنواره رو فرض کنیم وجود نداشته باشه. بحث ما سر اینه که یه جشنواره‌ای به عنوان جشن سالیانه سینما ایران داره برگزار میشه، ارتباط فیلم به عنوان یه محصول فرهنگی با جشنواره چجوری برقرار میشه. من توی عرایض قسمت اولم عرض کردم که هر ساله داره برگزار میشه، یه هزینه‌ای میشه، زحمتی کشیده میشه، اصحاب رسانه، دبیر جشنواره و همگان. عرض بنده اینه که حالا چجوری جشنواره میتونه با سیاست‌گذاری صحیح مردم رو دخالت بده در این کارکردهای فرهنگی که شما فرمودید. چه سیاستی گذاری فرهنگی باید گذاشته بشه طبق همون چیزایی که حالا شما فرمودین که در طول سالیان هم بوده. عرض بنده اینه که اینجا ما مشکل داریم، نقص داریم. این نقصه به هر جایی ممکنه، به هر، من صرفا منظورم ارگان خاص یا شخص خاص یا اینا نیست، منظورم خود جشنواره، جشنواره به ما و جشنواره، جشنواره باید این ارتباط رو با مردم برقرار بکنه. یعنی سیاستگذاری فرهنگی به شکلی باشه که مردم خودشون رو توی جشنواره ببینن به عنوان یه آینه تمام نمایی که داره جامعه رو نشون میده، داره واقعیت‌ها رو نشون میده، یا قهرمان‌ها رو ستایش میکنه یا مشکلات رو نشون میده. اینجا به نظرم در طول این سال‌ها این اتفاق نیفتاده.
به نظرم چون وقتمون برنامه‌مون کمه و خیلی هم من دوست دارم هم از شما و هم از شما یوسف زاده استفاده کنم، خیلی ما انتقادهایی رو چه مثبت، نقدهایی چه مثبت چه منفی میشنویم در هر ساله جشنواره. حالا خود من که سالهاست تو جشنوارم و این توفیق نصیب من میشه و در جشنواره حضور دارم، من واقعا بسته پیشنهادی من میخوام بشنوم. یعنی ما اگر بخوایم یک دقیقه صحبت کنیم، پلنمون، برنامه‌مون، ببخشید من از پلن استفاده کردم، واژه انگلیسی ها نباید استفاده کنیم، برنامه‌مون برای سال آینده، اگر شما دبیرید، اگر شما سیاست‌گذارید چیه؟ به نظرم تو دو دقیقه اگر بتونید این بحث رو، یعنی با تمام فرمایشاتی که فرمودید، یعنی این بحث، این کارکرد اجتماعیشه، این عنوانشه، چقدر فیلم تاثیرگذاره، حالا با این برنامه چشم‌انداز چیه؟ یعنی ما 41 ساله، در 42 سال بعد چی کار کنیم؟
ببینید الان جناب یوسف صدام این نکته رو گفتم، یعنی سیاست‌گذاری فرهنگی تو ایران پس مهندسی فرهنگی میره جلو. یعنی میاد فرض کنید که شورای انقلاب فرهنگی دولت تصمیم میاد بحث میکنه بس آسیب‌های اجتماعی رو. ببینیم سینمای دهه 90 ابتدا داره به جامعه طبقه متوسط میپردازه، بعد میاد به سمت سینمای جامعه فقیر.
دولت که کارش انجام داده، نظر شما چیه؟
بله خب نظر بعد توضیح داده بشه که روشن میشه. ببینید نکته این هستش که سیاست گذاری فرهنگی ما مبتنی بر مهندسی فرهنگی است، در حالی که سیاست گذاری فرهنگی باید مبتنی بر گفتمان فرهنگی باشه. وقتی ما اصلا مهندسی فرهنگی میریم جلو، ریل های سیاست گذاری به یک سمتی داره میره که این ریل ها محتوایی رو تولید میکنن که این محتوا بستر جامعه میتونه محتوا رو به ضد خودش بعضا تبدیل بکنه، میتونه تغییر بده. بعد اگه واسه گفتمان فرهنگی که در درون جامعه هست ما حرکت بکنیم، احتمال داره که بتونیم موفقیت بیشتری داشته باشیم.
خیلی متشکرم. تو یک دقیقه آقای یوسف زاده،
فرمایشتون درسته. گفتمان‌های فرهنگی همونطور که شما فرمودید تولید محتوا میکنن، اما عرض باز من تاکید میکنم روی همین نکته که فارغ از برگزاری جشنواره به نظرم باید یه فکر خیلی جدی بابت این قضیه بشه که ما فیلم رو به عنوان یه محصول فرهنگی تولید معنا میکنه. به هر حال این اتفاقی که قراره بیفته، بله دولت ها سیاست گذاری میکنن، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بیاد این سیاست گذاری ها رو ابلاغ میکنه، بحث سر اینه که چرا بعد از 41 سال ما این اتفاق نیفتاد، این اتفاق رو نمیبینیم در جشنواره. حالا چون وقتمون خیلی محدوده، من نکات رو آماده کرده بودم، اینا رو می‌ذاریم برای شب‌های آینده.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. البته من نویدو بدم که ما 10 شب دیگه میز تحلیل داریم، اتفاقا بحثمون جشنواره فیلم فجر و مردمه. بریم تو بخشی رو ببینیم، برگردیم، من در خدمتتون هستم.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سجاد هاشمی هستم و اینجا پردیس سینمای ملت، کاخ 41 جشنواره بین المللی فیلم فجر. امسال قراره تو این جشنواره حدود 24-5 تا فیلم با همدیگه به رقابت پردازن تو بخش سوده سیمرغ. حال و هوای جشنواره رو قراره اینجا باهاتون در میون بذاریم و درباره حواشی و اتفاقات بیشتر صحبت بکنیم. اتفاقی که امسال افتاده اینه که فیلم های کوچولو حال و هواشون متفاوت تر از گذشته شده. به گفته دبیر جشنواره این 24 تا فیلمی که انتخاب شدن، حال و هواشون از لحاظ لوکیشن و کلن موضوع یک کوچولو متفاوت تره. همچنین کارگردان های جوون امسال جشنواره بیشتر از سال قبلن و خودش نوید دهنده اینه که ما کارهای جسورانه تر، جدی تر و جذاب تر رو میتونیم شاهد باشیم. با ادامه این برنامه همراه ما باشید.
خب با میز نقد امشب در خدمتتونیم. که طعم نقدی داشته باشیم امشب جذاب برای من. لذت نقد واقعا ستودنیه، خیلی جذابه. با دو تا آدم این کاره در خدمت آقای فهیم هستیم. سلام آقای فهیم، خیلی خوش اومدین. و آقای عبدالعلیزاده سلام، خیلی خوش اومدین، قربونتون برم. و امیدوارم یه بحث جذاب و خیلی شاداب و پرنشاط داشته باش. خیلی در خدمتتون هستم.
خب من فکر کنم از همین منظر شروع بکنیم، یعنی که فیلم خیلی به لحاظ این تولیدی که ما در سینمای ایران می‌بینیم و روی پرده دیدیم به اسم استاد، خیلی فیلم فرصت طلبانه ایه. چرا اینو میگم؟ چون همچنان که از اسم دیوید ممت استفاده کرده، فرصت طلبی کرده، در حالی که حتی معنای اون نمایشنامه رو درک نکرده.
اصلا به نظر من اصلا درک نکرده.
به سمتی سوژه رو برده که باز فرصت طلبانه است. یک مثلا روایتی از میتویی که ربطی هم با فرهنگ ایرانی نداره، به اون سمت برده و یک چالشی رو ایجاد میکنه که با منطق نمایشنامه نوشته شده ظاهرا، اما اثر اون نمایشنامه رو نداره. و یک حتی توی بحث تکنیک و اجرا دچار ضعفه. من به دوستان گفتم، گفتم آدم توقع داره وقتی که اسامی خوبی کنار اون تیم فیلمسازی هست یک فیلم قابل تماشا رو عرضه بکنن. شما آقای افخمی تهیه کننده فیلم، در حالی که میدونیم یک جابجایی بوده، اما به هر حال اینو میخوام بگم، وقتی آقای افخمی رو در کسبت دانای سینما میدونیم، توقع داریم که او به سمت تهیه کننده مؤلف برود. تهیه کننده مؤلف باید فیلمنامه رو انتخاب بکنه، کارگردان رو انتخاب بکنه و همه عوامل رو کنار هم طوری بچینه که یک اثر خلاقانه قابل تماشا و در واقع جذاب خلق کنه. فیلم در جدا از اینکه تو این زمینه ها فرصت طلبه، توانایی استفاده از امکاناتی که خودش برای خودش ایجاد کرده، مثل محدودیت لوکیشن هم نداره. یعنی ما تو نگاه اول دائم این به ذهن شما در واقع محکم ضربه میزنه که فیلم در یک محیط بسته است. فیلم در واقع محیط بسته هم نیست، چند تا لوکیشن داره. یعنی شما دفتر استاد رو دارین، کارگاهش رو دارین،
مسیر رو دارین،
کوچه رو دارین، نه عمده اون فضای عمده حیات رو دارین، اما از هیچ کدوم اینا به نحو اصلا استفاده نشده. هیچ دکوپاژ اتفاق نیفتاده که شما این محدودیت رو به عنوان یک جذابیت برات منتقل بشه. مثال میزنم، مثل فیلم آژانس شیشه‌ای در یک سالن اتفاق میفته. در یک
فیلمای مهمی هم در تاریخ سینما هستن.
حالا من ایرانیشو مثال زدم، چون ایرانیش در با امکانات ایرانی در دهه 70 ساخته شده. یعنی یک چیز، یک پدیده در زمان خودش. فیلمساز جوان ما باید اونو با توان این ارائه بده، چون امکانات بهتری داره، تجربه تماشای این فیلم‌ها رو داره. من گاهی اوقات میگم بعضیا فیلم خوب ساختن بلد نیستن، فیلم خوب دیدن هم بلد نیستن. خب آقا این هم فیلم دیدیم ما. وقتی میریم تو عرصه تولید باید اون حداقل تماشا کردن فیلم ها تو اثر ما یه
نکته اینجاست که من خیلی متشکرم از بخش اول. نکته اینجاست که حتی وفادار به دیالوگ پردازی ممت هم نبوده. ممت تمام نمایشنامه رو مبتنی بر دیالوگ داره جلو میبره و بدون اصلا فرض لوکیشن و ریتم از دیالوگ ها میاد. تمام دیالوگ های شمرده و متاسفانه این اتفاق افتاده. در خدمت آقای فهیم هستم.
ببین من وقتی که دیدم پشت فیلم افخمی هست و مهدویان هست، قبل از اینکه بیام تو سینما همین انتظار داشتم فیلم در نمیاد. ببین یه فیلمساز مثل افخمی که فیلمساز نیست، این دیگه چیزی
برای دیگه حرف از اون حرفا بود.
ببین از برای من
حالا من
نه میگم
منم هم نظر شما، ولی شما مخاطبم هم نظر نباشه.
نه کاری به اون نداره،
مصر مشکل.
ببین افخمی، اینو بهت بگم، حالا چون بحث افخمی را اکبر آورد، افخمی در حوزه کتاب به نظرم مدعیه و درست هم است. کتاب خونه، اهل کتاب، رمان هم، اینو فیلم ساز نیست. اینو خب وقتی افخمی تهیه کننده باشه، اینم بهت بگم، میگی تهیه کننده مؤلف، خیلی حرفک و تهیه کننده الان نیستن اینا. افخمی رو من نمیدونم، ولی میتونم اینو بگم الان. ببین ما با این وضع روبرویم دیگه. یه سری بچهای جوان اومدن تو حوزه سینما، زیادم هستن، پول فراهم میکنن خودشون. از اون ور یه سری فیلمساز قدیمی و بازنشسته و ورشکسته داریم که تو خونه نشستن، چیکار میکنن؟ پروانهاشون اجاره میدن، بچه‌ها پولش خوند. من اینو نمیدونم چقدر این ولی اینو میدونم یه اتفاق تو سینما وجود داره. این که چقدر افخمی تهیه کننده واقعی هست و نیستش رو نمیدونم، اما فرض بر این میگیم که واقعی بوده. اولین آسیب رو حسینی از ناحیه این قضیه دیده. رد پای افخمی در بخش در واقع ایده هست که به نظرم ایده خوبیه، عیبم نداره، اما یک محافظه‌کاری در تبیین و ترسیم و دراماتیزه کردن این ایده وجود داره. یعنی در واقع این کار افخمی داره کار میکنه، میخواد انتلکتوالیسم رو بزنه، روش به روشنفکری رو بزنه، میخواد زنا رو در میتو بزنه، بگه خود اینا یه جوری کرم دارن، از اون ور محافظه کاری برش قلبه داره که شرایط بهش اجازه نمیده، تبدیل میشه به فیلم مزخرف و خونسا اینجوری. خب از اون ور دوربین آقای حسینی، چرا تو این کارو میکنی حسینی؟ تو من دو تا فیلم کوتاه درست حسابی از این دیدم، توش دوربین دیدم، دکوپاج دیدم، میزانسن دیدم.
دوربین ما ندیدیم.
نه هست، دوربین فرغونیه، کار یک مال مهدویانه، فرغون بذار بود دو مال بازیگر. تو ببین یه جاهایی خب نشسته استاد، چون محتواشو گفت اکبر، من وارد محتوا نمیشم، به قول بچه‌ها اسپویل هم نمی‌کنیم از این کارا. آقا استاد نشسته اینجا داره با شاگرداش صحبت میکنه، دوربین میره رو معماری، برج معماری اینجوری دوربین. این آره الان آقا استاد دانشگاهی تو،
حتی زاویه دیدار رو من دقت کردم، خیلی به هم ریخته است.
آقای محسن
آره این دستی.
بنابراین میخوام بگم وقتی دیدم افخمی هست، مهدویان هست، گفتم این آدم دیگه فیلم خودش نمیتونه بسازه. بچهای جوان به نظرم درسته که از اساتید استفاده بکنن، اساتید رو بیارن برای مشاوره، باید مراقب باشن،
به خودشون هم اعتماد کنن.
ببین اینه، اگر نه امضای خودشون در نمیاد یه شلم شوربایی میشه که ما اینجا،
ما پارسال هم شاهد این بودیم،
پارسال
کننده ها تاثیر گذاشته بودن رو فیلم اول.
ببین واقعی بینانش اینه ها، اون اگر من میگم توقعی است که بر اساس اون تصور.
من میونه کردم تو یه سوال بپرسم، واقعا این فیلم مخاطب طرف کدوم یکی از شخصیت هست؟
نه ببین چی،
اصلا وارد محتوا
اصلا شخصیت
ببین، چون اصلا نه شخصیت شکل میگیره نه
سینما، با سینما شوخی نیست. کسی میتواند اینو بسازه که تو میگی که دوربین باید بره، دوربین باید بدونه با کیه. خب اینجا ما دوربین با هیچکی نیست، دوربین منفعله، دوربین خونساه. یه جای حسینی اشتباه میکنه، آقا دارن توی ساختمون صحبت میکنن استاد و همه اینا، یه دفعه کات میزنه دوربین بیرون، صدا داره میاد. این موقع ورود به ساختمون این است که ما در واقع اگه قرار باشه چنین پلانی بدیم، باید دوربین وقتی قرار وارد بنا ساختمون بشه صدا رو بشنویم، نه اینکه کات میکنه دوربین میپره بیرون داره میره، صدا هنوز داره میاد صوتی. آره آره، اشتباه های محرز حسینی داره، یعنی من عجیب بود برای من، یعنی من
هم داره دیگه، دیگه از ابتدایات سینماست.
نکته این، تو میگی که اقتباس حرف این فیلم، یعنی شما ببین 10 دقیقه بیشتر قصه نداره، این 10 دقیقه رو حرف میزنن چونه میزنن. ببین به نظرم افتضاله،
بازیام خیلی
چونه زدن
بد بودنه.
نه
با اون فضای، حتی قصه فضایی است که ربط چندانی به طبقه عمومی جامعه ایرانی نداره. یعنی شما بازم ما دوچار اون چند سال گذشته که مثلا موج فیلم های خیانت و اتفاق میماره یه طبقه قشری محدود مثلا شبه روشن فکریه، باز ما داریم مسائل اونا رو مطرح میکنیم که تنه میذاره به میتو در غرب، میتوی که وقتی آمد داخل ایران مسئله شد.
وقت داریم برای این نقل که بریم به فیلم شما،
من فقط اینو بگم اب نداره ما میتو بسازیم، اگه میتونیم باید بسازیم، ولی
مسئلهش کنیم. مثلا مسئله نشده،
آقا مسئله نشده، دارن
میگن مسحکه میشه دیگه.
آره تقریبا یه چیزی 30 دقیقه زن و مرد دارن چونه میزنن، یعنی سر یه مسئله اصلا خیلی بده، یعنی دائم چونه. اصلا توی سینمای درست حسابی غرب اینو میخواست بسازه، دو تا جمله میگن بعد قصه میسازن برای ما، ما قصه ای نداریم.
یا مسئله انسانی رو هی دائم
میزنن سر این موضوع فلان که قراره حالا اتفاقی که بیفته ما لو ندیم. خب
حالا قربونتون برم زیاد.
آره آره
نه. تو بریم به فیلم دهم برسیم با انرژی و محکم. خب بریم یه بخشی رو ببینیم بعد برگردیم.
جشنواره دو تا فیلم داشتیم برای اکران، یک استاد به کارگردانی عماد حسینی و دومیش فیلم شماره 10 به کارگردانی حمید زرگرنژاد. نکته جالب توجه این دو تا فیلم اینه که هر دو داستانشون ریشه در واقعیت داره. یعنی فیلم استاد و کارگردان گفت من همین الان چند تا استاد میشناسم تو زندگی و اصلا این فیلمو به خاطر همون ساختم. و از طرف فیلم شماره 10 هم همینطور یه داستان جنگی نظامی مرتبط با دفاع مقدسه که ریشه توی واقعیت داره. از حواشی اگر بخوام بهتون بگم، توی نشست خبری نکته جالبش این بود که بهروز افخمی گفت من دوست نداشتم این فیلمو بسازم، اما سه بار استخاره گرفتم، تو طول کار هر سه بارش خوب اومد، به خاطر همین شروع کردم به ساختش. از طرفی کارگردان فیلم آقای حسینی گفتش که هر هفت نفر شورای پروانه ساخت که توی دولت قبلی بودن با ساخت این فیلم کاملا مخالف بودن و رأی منفی دادن، اما یک هفته بعد نظرها تغییر کرد و این فیلم با تمام حواشیش ساخته شد بالاخره. و درباره فیلم شماره 10 هم باید به تصویربرداری و طراحی صحنه خوبش اشاره بکنیم که همراه با بازی خوب و متفاوت مجید صالحی همراه شده و کمک کرده به فیلم و ممکنه یکی از شانس‌های دریافت سیمرغ توی 41مین دوره جشنواره فیلم فجر باشه.
خب من یه نکته رو عرض کنم خدمتون. اسم آقای افخمی اومد، ایشون یکی از دوستان آقای فهیمه، دو تا دوست هم میخوان در رابطه هم صحبت کنن، البته با نگاه تخصصی نقد. سلام عرض میکنم و خسته نباشید، میگم هیچ موضعی من در این موقعیت ندارم، دو تا کارشناس این کاره هستن دارن بحث میکنن و به نظرم واقع بینانش اینه که بحث در مورد سینماست و واقعا داره در مورد ساختار صحبت میشه، ما با شخص مسئله نداریم و باید اینو بپذیریم که فیلم پس از ساخت یک اثری که در مورد فیلم صحبت میشه، ما داریم در مورد فیلم صحبت میکنیم. مکرر نشین، ما دوستتون داریم، قربون همتونم برم. آقا شماره 10 آقای زرگر نژاد، من یه سوالی دارم از دو تا دوست عزیز، موضوع چیه؟ من که فیلمو دیدم، من موضوع فیلم متوجه نشدم. ما یه نفر رو میبینیم که توی گروهی میخواد فرار کنه و این گروه میگن اگه تو فرار کنی نامردیه، اسپویل هم نمیخوام کنم، بعد یه دفعه این میشه یکی دیگه و یه موضوع دیگه و ترکیب چند فیلم خارجی و ایرانی و نقطه گذاری و اینا و من متوجه نشدم.
نه ببینید، اون که مسلمه توی موضوع دفاع مقدس و عرصه مقاومت که خیلی گسترده تر خارج از مرزهای را در واقع جغرافی بزرگتری اتفاق میفته، ما داستانهای بکر جذاب و اکشن بسیاری داریم تو واقعیت، تو حوزه امنیتی شگفت‌آور، تو حوزه نظامی شگفت‌آور، تو حوزه شخصیت‌های خاص و تحول شخصیتی تو آدم‌های واقعی بسیار داستانای زیادی داریم. همه ما خوندیم میدونیم که هیچ کدوم از اینا به فیلم تبدیل نشده. حالا میشنویم که یک داستانی از اینا قرار به فیلم تبدیل بشه. خدا رو شکر میکنیم.
بله بله.
حتی اگر فیلم متوسط رو به بالا باشه، میگیم خب یک حرکتی شروع، یک حرکتی تو حوزه مثلا اقتباس از واقعیت یا تاریخ شفاهی میخواد صورت بگیره. اما وقتی میایم مواجهه با فیلم میشیم، میبینیم که آنچنان ضعف داره که حتی روایت واقعیت رو نتونسته منتقل کنه. یعنی شما اگر صوت اون شخصیت اصلی رو بشنوید بسیار جذاب‌تر، همون تیک آخرش نشون میده فیلمساز چه بلایی سر واقعیت آورده. شما ببینید، من سریع عبور میکنم، اون آقا در تیتراش تعریف میکنه که رسیدیم به سیم خاردار برقدار، من ناخونم رو به این سیم خاردار زدم. این کار تخصصیه، کسایی که برق کار میکنه، کسایی که روزه نظامی با حوزه‌ای که در واقع موانع الکتریسیته هست با ناخونشون تست میکنن، این طرف انگشتش هم بذاری عضله جمع میشه و برق گرفتگی صورت میگیره، در حالی که تو فیلم میبینه قهرمان داستان این سیمو مشت میکنه.
اصلا شول یعنی سیم خاردار
معنی نداره،
سیم خاردار شول نیست اصلا، دیگه ابتداییات این سیم خاردار باید صفر باشه دیگه.
فیلم پر از این خطاهای ابتدایی.
بعد یه نکته بگم، بریم
تو روایت آقا فهیم شخصیت پرد.
آقا من موندم، ما تو یک لانگ شات، تو یک نمای بزرگ، حالا فارسیش ندارم، لانگ شات، یک علفزاری رو میبینیم، یه هلیکوپتری داره میاد اینا، کات باق، یعنی جغرافیا هم نداره فیلم.
از خطا که فرمان، یعنی همچون چون لایه رو جدا از
هلیکوپتر
فیلم. ببین دو تا مشکل اساسی داره فیلم دیگه، حالا این که چقدر ما از ذخیره دفاع مقدس میتونستیم استفاده بکنیم نکردیم، یه مباحثی که
فرصت سوزی شده.
ببین اوناش اساساً به لحاظ سینمایی میخوام بگم دو تا اشکال، از اولین مسئلهش مسئله این که شخصیت نداره.
بله.
یعنی آدمهایی که دارای مؤلفه‌های شخصیتی مثل پایگاه اجتماعی، خواستگاه طبقاتی، ویژگی‌های اخلاقیشون روشن باشه، یعنی فیلمساز حداقل این رو نتونسته به نظر من اینها رو برای ما چند تا پلان ابتدایی کار بکنه که ما به این آدم، دو تا آدم علاقمند بشیم با توجه به شناخت این آدما. یعنی آدما رو اول بفهمیم
بعد کنارشون
حالا
کنیم.
آفرین. با اینا حالا بریم جلو. حالا ممکنه وقتی میره زیرا ما احساس خفگی بکنیم. وقتی ما دو تا آدمی رو نفهمیدیم
نمیدونیم کیان.
حتی به تیم نزدیک نمیشن.
نه. فقط یک نمای توریستی از یک شخصیت داریم.
البته اگه میتونست تیپ بسازه که خوب بود. تیپ که کو، ما اصلا تیپ سازم نداریم. تیپ سازی از شخصیت سازی هم سخت‌تره.
ما سرشار از تیپ تیپ هم نیستن.
تیپ نیست. تیپ اتفاقا اگر کسی بتونه تیپ بسازه بسیار هم خوبه، ولی تیپ نیست. پس اولین مشکل شخصیت، اگر وقت کردیم نه تیپ سازی،
گزاره‌هایی که در فیلم‌های دیگه در تجارب دیگه هست میاد اینجا به صورت
خیلی تیپ
سازی بیگانه سازی کنه. مثلا ما فیلم دفاع مقدس می‌خوایم بسازیم، می‌خوام یک قهرمان جدید معرفی کنیم. میگم خب اینو معرفی کن، من بشناسمش با سیبیل که با یه تار سیبیل که من نمیتونم شخصی بشناسم.
و دیتیلایی که به هم پیوند
نداره. و آفرین نکته ای گفتم، این که من اینو بشناسم، کنارش بترسم، کنارش درد بکشم،
سمپات بشی نسبت به اون یا مخالفش. نکته
دومی که مشکل مهمیه تو فیلم، فیلم به لحاظ ساختاری اشکال داره، دوپاره است. یعنی تا یک جای ما با یه آدمایی که اساسا نمیشناسیم و درکشون نمی‌کنیم، تازه از یه جایی عوض میشه، موضوع تغییر میکنه، آدما در واقع سمت و سوی دیگه پیدا میکنن، عملیات دیگه میشه. خب پس هم به لحاظ دو تا مشکل اساسی، خب وقتی شما شخصیت نداری میزانسن نمیتونی بسازی
دیگه، درامت رو هوا میره.
میزانسن سخت‌ترین کاریه که در سینمای ما، فیلمساز ما اساسا صرفا چیدمان صحنه رو میزانسن میبینن، این نیست میزانسن، با شخصیت میزانسین معنا پیدا میکنه. خب وقتی این دوتا رو ما دوچار اشتباه بشیم، میزانسن تولید نکنیم، شخصیت هم تولید نکنیم، قصه‌مون هم دوپاره باشه،
روایتی بد نمیده،
بعد جلو نمیره، قصه جلو نمیره، تو عرض حرکت میکنه و بعد به تکرار میفته. خب ببینید چند تا سکانس مستقل فیلم خوب داره، یعنی مستقلا بخوایم بگیم به عنوان یه سکانسی که میشه اینا رو کلیپ کرد فیلم خوبه. از اون ور بحث موضوع و محتوا و اینام که حالا جای قدرشناسی داره که دوستان میگن همه جا، ولی تو باید سینماش کنی. در موضوع فرار در جهان بسیار پرتجربه، ما اینقدر فیلم های تجربه جهانی فرار داریم، خب که حتی اگر اونها رو، چون به لحاظ ساخت و پرداخت یه الگوی هالیوودی داره، یعنی فیلم الگوی بومی نداره، الگوش هالیووده و قرار بوده یه فیلم قهرمان پرداز هالیوودی باشه اینجوری در با تم فرار، خب اینا در نیومده. خب وقتی اینا اتفاق نمیفته دیگه فیلم مشکل پیدا میکنه، یعنی نمیتونیم ما اینا رو بفهمیم. برای همینه که ما همش منتظر یک اتفاقیم که تا آخرم نمیفته.
ما منتظر یک دوراهی قهرمان هم هستیم، یعنی حالا شخصیتی که اصلا نمیشناسیمش بین یک دوراهی بمونه، یا فرار یا قرار، یا رفتن یا نرفتن. ولی ما متوجه اینیم که سه نفرن در مورد این صحبت میکنن، با یکی از شخصیت یه عکس از جیبش در میاره، میگه من دخترم میخوام ببینم. خیلی قابل احترامه، اصلا هر چیزی از جنگ و دفاع مقدس ما قابل احترامه، ارزشه. ولی این دوراهیه کجاست؟ و آیا، من سوالم اینجوری بپرسم، آیا این دوپاره شدن فیلم منجر به این نشده که ما موضوع رو از بین ببریم؟
خب من اول از همه که اعتقاد دارم حتی دوپاره هم نیست، چند پاره است.
چند پاره؟
سکانس ها به هم ربطی نداره، شخصیت ها در موقعیت های زمانی با زمان دیگه شون به هم ربطی نداره. مثالش اینه که اون شخصیت در واقع خائنی که از کتک خوردن همیشه میترسه،
چی میشه کجا تحول میشه این واقعا؟
یه آدم خبرچینه، چطوری میشه که میاد به این خدمت میکنه؟ این یه روند روایی دراماتیک میخواد که من
که به یک رشدی برسه
حاضرم نشنیده شرط ببندم. واقعیت اینو داره، واقعیت اون شخصیت که روایت کرده اینو داره. فیلمساز نتوانست و با این دروغ بزرگ که واقعیت دراماتیزه نیست که اغلب هست و ما باید در سینما دراماتیزش بکنیم، نابود کرده داستانو. شخصیت ها کاراکترهای شتکایی از جذابیت دارن، مثل فرارهای مختلف، اما مفهوم ندارن. تماشاگر باید خودش بر اساس خلاقیت دانش خودش بفهمه که این یعنی این چند بار تلاش کرده فرار کرده، گرفتنش هیچ صدمه‌ای روی در واقع شخصیت اون فرار ابتدای فیلم که از کامیون میپره، از قطار میپره، شما فقط فرار و آخر میبینید تنها پیچ کردن کمی زخم داره. حتی تو فرار قبلی به خاطر پریدن و به خاطر شکنجه شدن احتمالی پس از دستگیری، شما چیزی رو جسم و فیزیک بازیگر نمیبینید، یعنی پر از این خطاهاست. شخصیت ها رها هستن، یعنی اون شخصیتی که میگم من با شورا در ارتباطم، شخصیت دوم پیش برنده بخش عمده داستانه، یعنی کنشگر قراره باشه. اما ما نمیدونیم که این داره فریب میده شخصیت اصلی رو. چند بار آدم فکر میکنه داره این فریب میده، مثلا با عراقی ها داره دسیسه میکنه اینو یه جای گیر بندازن که بتونن شکنجهش کنن یا بالاخره بلایی سرش بیارن. یه جای دیگه فکر میکنیم این با این در واقع منافقینه، اینو برده برای جوشکاری اونجا، بعد به راحتی این جسدشون برای تحویل میده. هیچ اتفاقی که به صورت منسجم در فیلم بتونین دنبال بکنین نمیبینین. مثلا شخصیت پیرمرد میبرنش کجا؟
آره آخر مشخص نمیشه محمود چی میشه.
یعنی چیز همشون در واقع
5 تا آدم حروم شده داره که بیشتر دیگه تزیینی ان، یعنی در واقع اینا به عنوان اینکه اکسسوار باشن آمدن، هیچ کدوم تبدیل به آدم کنشمند مؤثر در قصه نیستن. 5 تا آدم، یعنی 2 تا آدم اصلیش که ما انتظار داشتیم اونا حالا بماند، یعنی احمد و در واقع مجید صالحی. به جز اون 5 تای دیگه تو حاشیه اینا هیچ کدوم کمک واقعا به بیشتر قصه نمی کنن. یه احمد کاوری هست که در واقع میتونه تیپیکال در بیاره. و نکته دیگه اینه که ببینید ما وقتی راجع به اسرا فیلم میسازیم نباید این اشتباه رو بکنیم با مثلا اردوگاه های فرض کنید مثلا آلمان نازی آشویتس و اینا. ببینید اسرا و رفتار با اسرا بی‌تردید خشن بوده، نمیشه منکر این شد آدم. اما اینجا به جای اینکه برعکس مدعا از واقعیت‌ها در واقع تبعیت بکنن، بیشتر از الگوهای سینمای در غربی استفاده میکنن، نه سینمای جنگی، سینمای در واقع سیاسی و به نوعی در واقع زندان‌های مثلا
این فضاش فانتزیتور.
خب یعنی ما یه تفاوتی داره. من بچه‌ها من چقدر وقت دارم بهم بگین؟ یه خیلی را 5 دقیقه وقت دارم، 15 دقیقه وقت دارم. فقط من اینو بگم تو بریم یه بخشش ببینیم. ما یه تفاوتی داره سینمای جنگ اون با سینمای جهان. سینمای جهان سینمای ضد جنگه، سینمای ما سینمای ضد جنگ نیست، سینمای شاید بیانگری باشه. من نمیخوام بگم فرم خطابه ای داره، ولی شخصیت هایی که در سینمای ما هستن همونجوری که آقای فهیم گفتن، شخصیت ها شناسایی میشن و بنمایه های شخصیتیشون، دیدگاهشون، طرز برخوردشون، رفتارشون به اون قلاف تمام فلزی شبیه نیست. آدم هایی که با اختیار رفتن و وقتی تبدیل میشن به ماهیت مخاطب این خفه شدن اتفاق میفته. به نظرم همین نکته است که ما میایم با ملغمه ای از آثار غربی، رهایی از شاوشنگ و ترکیبش میگوریم با اسرا. دقیقاً صحنه ای که اون شخصیت میاد بیرون بعد یه دفعه نور میزنه و از اون زندان آزاد میشه، ما تبدیل کردیم به اسرایی که با مرارت و سختی و
فرسنگ ها.
محسن یه مخالفت باید بکنم.
بله.
سینمای جنگ دنیا ضد جنگ نیست، بسیار سینمای وطن پرستانه است. ببینید سینمای ضد جنگ دنیا یک نهله خیلی نحیفی در حاشیه سینمای جهانه. سینمای اصلی جنگ جهان اتفاقا سینمای وطن پرستانه است، سینمای پروپاگانداست، سینمای ایدئولوژیکه، سینمای حماسی هست، به شدت در خدمت
جست ضد جنگ هم نداره.
اصلا ضد جنگ به این مفهومی که ما داریم
نه
ببینید اینی که به دنبال نقد آسیب‌های جنگ باشه حتما هست.
بله،
ولی به مفهومی که در چارچوب کشور خودش شما فیلم‌های الان حتی همین فیلم خیلی در واقع معمولی به لحاظ نه اهمیتش که اسپیلبرگ و اینا ساختن، فیلم جنگی معروفی که توی
سرباز رایان
خب
نجات سرباز رایان،
اون فیلم از اون وطن پرستانه تر، میهن پرستانه تر نسبت به در واقع کشورش فیلم وجود داره.
مگه این نکته ای است به نظرم تو اون باز من میام صحبت خودت.
اون تفاوت سینمای جنگ و سینمای مقاومت اون بخش معناشه دیگه، نگاه ما به دنیا، انسان دوستی و بقیه ماجرا. من حتی کدایی بدم که ببینید سینمای هالیوود چطور شاید بر اساس تجربه سینمای دفاع مقدس ما آثار موفقش حتی میبره اون در واقع سلطه طلبی و تجاوزش به خاک در واقع کشوری تبدیل میکنه به معنای دینی. یعنی شما مثل پر هاربر ما قبل از اون فیلمی نمیبینیم که سربازا برن تو کلیسا قبل از عملیات دعا بکنن و بعد کشیش براشون دعا بکنه و اینا برن خط مقدم. چیزی شبیه عملیات ایرانیه که یک زیارت عاشورایی میخونن، یک نوحه‌ای میخونن، در واقع یک عشقی میزن و با یک پاکی و قداستی میرن برای عملیاتی که عملیات جنگه. خب. یعنی حتی اونا شده که از ما گرت برداری بکنن. ما حتی تو این زمینه نمیتونیم وقتی میریم از اونها یه چیزی رو برمی‌داریم میان به این کمدی که امشب دیدیم به جایی که فیلم متاثر کننده و اصلی باشه.
بریم یه بخشی رو ببینیم، برگردیم بعد با ادامه میز نقد در خدمت شما هستم. ما در اولین شب سینما ملت در خدمت شما هستیم با ادامه بحث نقد فیلم شماره 10 از حمید زرگرنشت. یه بحثی رو ما گفتیم اینجا، من یه سویچ کنم بریم بحث بعدی. تقریبا تمام صحبت‌ها به یک بحثی برمیگشت که آقای فهیم گفتن، شما فرمودید شخصیت در همون نجات سرباز رایان فارغ از اجرای ابتدایش که تدریس میشه، کاری هم به اون نداریم، قصد مقایسه سینما ایران با سینما جهان ندارم.
آره اصلا مقایسه کردید.
بس اینکه یک شخصیت رو ما میبینیم که باید بیاد یه تیم رو رهبری کنه و این نفر رو نجات بده. تو آثار سینمای دفاع مقدس خودمون هم دیدیم، مثلا اسکر خطار راین یک شخصیتی دردش و رنجش رو ما در این فیلم در سکانس های افتتاحیه، یعنی ما در شروع فیلم یه دفعه میایم یه سری رنج و مرارت های میبینیم که هیچ حسی بهش نداریم و سرکوب میشه حسمون و ناراحت هم میشیم چرا ما داریم رنج هموطنان رو میبینیم، آره چه حسی نداریم. بعد هم همون جور که آقای فهیم گفتن وارد فیلم که میشیم، شخصیت، من میخوام بگم شخصیت در سینمای دفاع مقدس، شخصیت در سینما و این فیلم رو چیگونه میبینید؟ این شخصیت سه بار تغییر شخصیت،
تغییر بیمنطق،
تغییر بیمنطق، یعنی از یه آدمی که میخواد فرار کنه میفته پایین، از قطار میپره شبیه، بعد موسیقی سرژیو لئونه رو نمیدونم حس میکردین یا نه،
اصلا موسیقی که سوار، حالا
ببخشید سرژیو لئونه نیست، فیلمای سرژیو لئونه
فنی رو میذاریم کنار چون وارد
بریم وارد
جشنواره هم هست، اما یه نکته خیلی مهمی درباره فیلمهای اسارت، زندان و دادگاهی داره.
خیلی آثار خوبی هم من تو این زمینه خوندم و خیلی
اما محورشون رنج انسانیه، رنجی که برای مخاطب به عنوان جامعه بشری مفهومه. شما شاید اون فرهنگ رو نشناسی، با اون شخصیت شاید فرسنگ ها فاصلهش بذاره جغرافیایی، اما یک احساس در تمام دنیا در مخاطبش،
یک احساس ایجاد. جهانی
یک
و انسانی،
احساس انسانی درباره رنجی که میشه کشه، درباره در واقع ظلمی که بهش میشه، درباره مقاومتی که داره، درباره تحولی که داره و درباره این مقاومتی که منجر به پیروزی اون شخصیت میشه و اون پیروزی است که فیلمو در ذهن مخاطب ماندگار میکنه. که تو سینمای ایران داریم فیلمای بسیار خوب، تو سینمای جهان هم فراوان، ما با خیلی از اینا بزرگ شدیم.
بله.
عرض من اینه، اینکه چرا اتفاق نمیافتد، یک واقعیت بکر دم دستته، جذابه، همچی قهرمانی وقتی تو واقعیت تصور کنی خیلی جذابه، اگه یکی خاطره تعریف کنه بگی من همچی شخصیتو میشناسم، چطور که کارگردان نمیتونه در سینما اینو پیاده بکنه؟ من میدونم چطورا، کارگردانی امریست جامع الشمول، یعنی شما باید به هنرهای مختلف تسلط داشته باشی و اندیشه و فلسفه و جهانبینی تسلط و داشته باشی، به یک جهانبینی رسیده باشی و به تکنیک سینما مسلط باشی. خب وقتی آقا تو اینها رو نداری، مشق نکردی، یا نخبگی نداری، یا خدا تو رو مثلا یک خلاق سینمایی از بچگی متولد نکرده، خب چرا میری سراغ پروژه های اینطوری؟ آیا فقط چون دفاع مقدس یک معبریه برای عبور ساده از آماتوری به حرفه‌ای یا فیلمساز نبودن به فیلمساز بودن و یک بودجه احتمالاً برای
اصلا به فرض دغدغه من بودن فیلمساز نتونسته در
آخه آدم دغدغه من حرف سخن چمران رو تکرار میکنم، میگم آدم در واقع متعهد متخصص غیر متخصص نه. اون دعوایی که میگفتن آقا در اوایل انقلاب آدم متعهد نه متخصص نبود، آدم متعهد کاری که تخصص نداره قبول نمیکنه. ببینید آدمی که نسبت به مقاومت تعهد داره، نسبت به اسارت، موضوع اسارت در دفاع مقدس تعهد داره، اگه نتونه یه خط بنویسه نمینویسه، چون صدمه میزنه. اگه نتونه یک فیلم کوتاه بسازه نمیسازه. اونی که علاقمنده و تعهد داره میره اول تخصص به دست میاره، بعد میره حداقل تخصصا رو به دست میاره. آقا توقع هم نکنیم مثلا یه نفر برسونه خودش به حاتمی‌کیا امروز بعد بیاد بس. نه، حاتمی‌کیا چه جوری شروع کرد؟ ملا قوری پور چه جوری شروع کرد؟ اونا جهان بینی داشتن. واقعا
سفر به چرزوبر الان می‌بینی، بعد این آثار می‌بینی.
آره، همین نکته خوبه. شما ببین دو تا کار فیلمسازای دفاع مقدس ما بود. اول اینکه یا بگن سینمای دفاع مقدس یا نگن. اگه میگن سینمای دفاع مقدس، این تمایز رو باید بشناسن. چرا میگیم؟ خب به خاطر اینکه یه تفاوتی با جنگای دیگه داشته دیگه. این اون چیزی است که برخلاف نظر اکبر، از اونها هم که اصلا قائل بی نیستن که کارگردان باید جامع علم باشه، همه علما رو بداند.
نه، همین کارگردان باید بدون ما راضی.
آفرین. ببین
راضی یعنی نباشه آقا، برای چی راضی بشه؟ حالا بذار راضی بشه. من نمیگم خداوندگار اون داره دیدگاه و حداقل تخصص.
ببینید سینما باید، سینما در اصل من که باز نمیشه دهنم، من از اولم دهنم.
آره. ببین قول میدم
ما یه چیزی همیشه در سینما داریم محسن تحت عنوان فرم. این فرم از ناخودآگاه انسان ها میاد، خب یا به عبارت ما خدادادی هست یا به قولی خلاقیت هنری
از زیست
آدم ها میاد. خب ببینید اینا مجموعاً اصلا اینجوری نیست. نه کارگردان روانشناس باید باشه، نه باید جامعه شناس باشه، نه باید فیلسوف باشه. من همین اخیراً هم نوشتم، یه آدم مثل فورد میگه من نهایتاً یه تکنسیانم، من اصلا کسی نیستم. ببین یه قولی مثل اون و کسی که تاریخ ساخته برای آمریکا میگه من تکنسیانم، نهایتش بتونم.
آقای فهیم خود در تایید حرف من
نه اجازه بدید.
آره بابا، آره آره.
ببینید
صحبت لابلای بحثا وقت چون کمه. آره. امکان داره سوء تفاهم ایجاد شه.
ما وقتی میگیم که قراره که تبیین و ترسیمگر جنگی باشیم که تفاوت‌های ماهوی با دنیا داشته، چرا اشاره به فیلم‌های اول حاتمی‌کیا می‌کنی؟ به ملا قلی‌پور، یه مؤلفه‌های آدم‌های ما در جبهه داشتن که با همه جنگجوهای دنیا فرق می‌کرد. اینجا برای شبی که بخواستن برن عملیات سینه می‌زدن. تو دنیا اینجوری نیست. اونا ممکنه برن مثلا کاباره کافه شب برن مثلا دانسینگ
کار بیان. غیر این کاری که ما دارم ببینید من اشاره کنم، فکر نمی‌کنید فیلمسازای ما می‌خوان سینمای جنگ رو بسازن ولی ژست سینمای هنری بگیرن؟
نه ببین این من به نظرم نابلدیه. که بخوام بگم تو فکر نکنی تو اینا.
نه بابا، نابلدی تو این
به این بید. آره چون الان دیدم حساس شدی بعضی. ببین ما وقتی قرار هست که فیلمی راجع به این اسارتگاه عراق و ایرانیا در اونجا بسازیم، اول باید خود ایرانی رو بشناسیم که اینا کیان چیان، بعد اونا عراقی ها رو ما بشناسیم، بدونیم که اونها چه جوری بودن. آیا میشه اینقدر غیر انسانی نگاه کرد به یه جبهه اونور؟ طبعا ما خیلی از اونها صدمه دیدیم، ولی تبدیل اونها به یک بدمن غیر قابل در واقع تحمل، این از ناشناختن ما از اون محیط داره میاد. بعد اشاره کردی به جغرافیا. فیلمساز وقتی قرار روایتش پیش ببره جغرافیا بسازه.
آفرین آفرین.
جغرافیا نساختن، من اصلا کاری ندارم، زمان و مکان جبهه جنگ ما که معلومه و زمانم به ما میده که پایان جنگه، اما جغرافیاش چی؟ هیچ کدوم از این مسیر عبور اینا برای ما قابل باور نیست. همه فیلم احترامی که میشه به فیلم گذاشت برای خود جنگه که الان ما احترام داریم میذاریم، نه برای فیلمی که درباره جنگ هست.
چون به اون اسرایی که در اون جنگ بودن،
این خب ما این اسرامون، این همه
این همه صحبت... حس هم تجربه کردن این اسرا، یعنی اصلا کافیه با یکیشون بشینی صحبت کنی.
شما کلمه خیلی چیزی گفتی، حس اینه که تو سینما باید در بیاد. تو اگه قرار اسیر ایرانی بسازی باید بتونی حس در بیاری، نه احساسات.
نه
احساسات هم نشد آخه، ما نه یه جا گریه بکنیم، یه جا دلمون بسوزه، چون آدم ها وقتی ما لمس نکنیم براشون دلمون نمیسوزه.
اصلا مسائلشون پلاستیکیه تو این فیلم.
من دیدگاه این شخصیت هم نمیدونم.
من یه بچه دومو بگم که بحثم منعقد بشه. ببینید من ادامهش اینو میخوام بگم، اگر کارگردانی که دارای این توانایی نیست در سینمای دنیای امروز تخصصا رو کنارش میذارم.
اینو کلمه دو دقیقه وقت داریم، تو یه دقیقه
بگم کنیم که تخصصا رو کنارش میذارم، اما اون کارگر باید بتونه از این تخصص استفاده کنه. این تو این فیلم این توانایی هم نیست. چرا؟ چون شما بازیگرای در فیلم بازیگر خوبی آورده که با تک نقش ها و شاید چند نقش های مختلفی از این آدما تو فیلم های دیگه دیدیم تواناییشون، از مجید صالحی، از بازیگرای دیگه، اما اینجا انگار یک شخصیت از یک سریال مجید صالحی رو آورده تبدیل کرده، کاملا برای بیننده آشناست. یعنی حتی او نتونسته از توان این بازیگرا یک
قصه ای نداشته به شخصیت
بگه. ناتوانی در
گریمه خونین مالین کردن در واقع بازیگر ساخته شده. بازی آره همین ببین چیزی که الان من برگردم به قضیه، ما اساساً باید اگر قرار فیلم بسازیم که باید هم بسازیم، اینقدر موضوع و دستمایه وجود داره که اگه قرار دوستان بسازن واقعاً اول باید بیان آدم بسازن. تا ما آدم ایرانی همین مسئله، تا ما آدم ایرانی رزمنده نتونیم بسازیم فیلم اون شکل نمیگیره.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
اسم من دارم جهانبینی و فیلم من امیدوارم که 17 18 فوتی فیلمساز در عجله تدوین اصلا یادش رفته باشه استفاده کنه.
ان شاء الله، ان شاء الله.
فیلم
ان شاء الله ادامه بحث بدیم فردا شب.
فیلم لازم مسائل فنیش هم آماده نیست، مشخصه رنگ و
شاورم قربون. خب خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم، قربونتون برم. فردا شبم ساعت 12 شب ان شاء الله اگه اشتباه نکنم رو آنتنیم، حتما ما رو ببینید. شما ما رو ببینید، ما خستگیمون در میاد.